دوازده دی 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا بررسی این 6 تا قول بود، 6 تا وجهی بود که در باب تبعیت گفته بودن. وجه اول را داستان جزئیت و شرطیت بود که علامه داشت، میگفت تبعیت عبارت است از این که مجهول رو میبایست شرط معلوم قرار بدهید و نه جزء معلوم قرار بدهید. این را محقق کرکی مناقشه کرد، گفت جزئیت و شرطیت یه لفاظی است که شما میکنید و واقع معامله را این که جز قرار بدهید یا شرط قرار بدهید تغییری درش پیش نمیاد. شیخ هم این را از محقق کرکی گرفت و همین مناقشه را وارد کرد. دیرو خدمت شما گفتیم که بله، داستان جزئیت و شرطیت صحیح نیست، مگر این که خوب دقت کنید، دیرو گفتیم مگر این که مجهولمون مکیل و موزون و معدود باشد و چون جهل در مقدار اینا این سه مورد موجب بطلان بیعه، او وقت ما بیام و شرط قرار بدیم. و این مطلب از شیخ و استاد بود رحمت الله علیه در کتابشون ارشاد و طالب که خدمت شما عرض کردی، و دلیل استاد رو هم با اینکه در کلامشون مذکور نیست خدمت شما گفتیم. گفتیم دلیل استاد این است که روایات برخلاف قاعده است، بنابراین روایات اطلاق ندارد، باید به قدر متیقنش اخذ بشود. به قدر متیقنش که اخذ بکنیم مکیل و موزون و معدود، اگر بتوانیم که با داستان شرطیت حلش بکنیم باید با داستان شرطیت حل بکنیم. این فرمایش استاد بود. امروز میخوام خدمت شما عرض کنیم که آقا خود موارد روایات را اگر شما ملاحظه کنید، خود موارد روایات از مکیل و موزون و معدود خارج نیست. همون روایاتی که برای شما خوندیم میگفت ماهی های داخل نیزار. خب ماهی داخل نیزار، ماهی دو قسم فروخته میشود، اما فروخته میشود موزونن و معدودا. به غیر این دو صورت که ماهی را نمیفروشن، یا به وزن است یا به عد است، به شماره. میگه دونه اینقدر وردار برو. خب اونجا ندارد قصه شرطیت و جزئیت. هاکذا بفرمایید شیر، شیر داخل بله پستان این مادینه این گله که میگد یه تارش رو که فرض کنید اون تارم مقدارش معلوم، یه تاره رو بدوش، بگو این تاره که معلوم است به انضمام بقیه این شیری که در پستان این مادینه این گله هست به شما فروختم امروز یا 30 روز دیگه، زمانش در اختیار بایه و فروشنده، به این مبلغ. خیلی خوب، خب شیر امروزی که داخل پستان مادینه هست، این شیر خب یا شیر رو به چی میفروشن؟ یا وزنه یا کیل، یعنی یا به لیتر که یه کیل خاصی شما دارید شیر رو میفروشید، یا به وزن میفروشید. شیر که به قسم دیگری فروخته نمیشد که. این که استاد قدس سر رو میفرماین روایت و اصل بیع مجهول رو میخواد بگد و اطلاق ندارد که ما بتوانیم برخلاف قاعده از اون اطلاق بگیریم، اصلا مورد خود روایات کیل و وزنی آنچه که دارد میگد یا کیله یا وزنه یا عد. حتی اون قصبی که اگر یادون باشد توی سری روایات گفت نیزار را نی نیزار را میفروشد، توجه میکنید؟ و این نی نیزار خب چی میدونیم چقدره؟ خب نی نیزارم فروشش به چیست؟ یا وزنه یا کیله یا عده. حالا منتا عد نی نیزار این است که بافه بافه میبندن، بافه ها را میفروشن، بگه 10 بافه 20 بافه، تو هر بافه ای هم مثلا یه بغل نی هست، توجه میفرمایید؟ لکن خود اون بافه را، خود اون بسته نی را که دورش بستن، خب یا اگر یادون باشد به تن میفروشن نی را، که تو اون روایت سوال کرد نی را خریده است، بله بفرمایید چند هزار تن بوده تو انبار، بعد انبار سوخته، فقط همون مقداری که سهم این است از انبار نسوخته. الان اینجا چی کار کنیم؟ امام گفتن همونی که موجوده و نسوخته بدین تحویل مشتری، یعنی تن. حالا تن اون موقع با تن این موقع بله فرق دارد، تن امروز 1000 کیلوست، نه تن اون وقت 1000 کیلو باشد معلوم نیست، اما اونم در واقع یک چیز، یک مقدار مشخص اندازه گیری است. پس بنابراین اونچه که ما در خود روایات داریم تمامش مقدار اندازه گیری خاص دارد، و در خود این مقدار اندازه گیری خاص تو روایات نگفته است که مجهول را شرط معلوم قرار بده و بفروش. میگه یه معلوم بذار جفتش آب بفروش. ترجمه میکنید؟ اگر این داستان شرطیتی که حضرت استاد اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند بود، خب باید تو روایت متذکر میشد. خب اینایی که دارد تو روایت مثال میزنه یا مکیل است یا موزونه یا معدوده، و هیچ جا ندارد وقتی میخوای مجهول رو بفروشی مجهول را شرط معلوم قرار بده و بفروش، و الا اگر جزء المبی قرار دادی و فروختی بهیت باطله. خب ندارد این را، توجه میکنید؟ روایت ها نسبت به این مسئله اطلاق دارد، یعنی این قصه ذکر نشده است. و خود نمیخوام اطلاق بگیریم که استاد مثل دیروز که از قولشون نقل کردیم بفرماین که روایت است و خلاف قاعده است و خلاف قاعده که باشد قابلیت اطلاق گیری ندارد. مورد روایت مکیل و موزونه، وقتی مورد روایاتی که ذکر شده مکیل و موزونه و اسمی از داستان شرطیت درش نیامده است، معلوم میشه قصه شرطیتی که میفرمایند مجهول را شرط معلوم قرار بدهند و بفروشند، معلوم میشه این اعتبار ندارد، چون اگه اعتبار داشت باید میگفت و نگفته است. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اخذ به این فرمایش استاد ظاهرا وجهی ندارد. و البته ببینید آیا غیر استادم دیگرانم این مطلب رو فرموده اند یا نه، یعنی اینکه اگر مکیل و موزون و معدود باشد و مجهول رو بخواهید بفروشید، مجهول دون اگر مکیل و موزون و معدوده شرط معلوم قرار بدهید و بفروشید. ببینید آیا بقیه هم گفتن یا نه، به حسب ظاهر من ندیدم، تو کلام ایشون فقط بود و ظاهرن به بیانی که خدمت شما عرض کردیم بله بفرمایید که وجهی نداشته باشد. این بله وجه اول، یعنی معنای اول برای تبعیت که جزئیت و شرطیت قابل اخذ نیست. وجه دوم گفتن عرفیت، گفتن تبعیت و تابعیت عرفی است، یعنی اگر چیزی عرفاً تابع شیء دیگری است، بله این تابعیت اینجا صادقه. میگم آقا این تبعیت عرفیه دو گونه است. تبعیت عرفیه یه وقت احتیاج به ذکر در عقد ندارد، خود به خود حاصل است، مثل داستان کلید خونه، کلید ماشین، مثل داستان تخم مرغ. توجه میکنید؟ اگر شما ماشینی رو میفروشید یا میخرید، لازم نیست بگون آقا ماشین رو از تو خریدم با کلیدش، خونه رو از تو خریدم با کلیدش، اون کلید خود به خود تابعه، توجه احتیاج به ذکرم نداره. مرغ رو که شما میخرید نمیگون مرغ رو خریدم با تخمش، با تخمی که تو دلشه. توجه مرغ رو که خریدیم بردیم، هر که صاحب مرغ صاحب تخمش هم هست. پس بنابراین شرط برای دخول لازم نیست، برای خروج لازمه. یعنی که اگر میخواهید خارج کنید تخم را، میگون این مرغ رو فروختم به تو، مشروط بر این که یک هفته تخمشو بدهی به من. شما برای خروج از مبی شرط میکنی، خب؟ و شرط نافذه، اشکالی نداره. اما اگر که برای دخول شرط نمیکنی، چون داخل شدن تخم مرغ در مرغ این که واضحه هست. اگر مراد از تبعیت این است که این اصلا جهلش و اینا هیچ مشکلی پیش نمیارن. شما کلیدی خونه رو ندونید چی چیه، کلیدی ماشین رو ندونید چیه، بفرمایید تخم رو ندونین یه زردست یا دو زردست، روزی یه تخم میذارد یا دو تخم میذارد، بعض وقتا مرغا رو گول میزنن دیگه، چراغ مرغ دار یا خاموش روشن میکنن یه مدتی، این مرغ بیچاره گمان میکند شب شده، دوباره روز شده و دوباره یه تخم دیگه هم ازش میگیرن. خیلی خوب، آیا بفرمایید که چنین؟ اگر اینه که احتیاج اصلا به ذکر نداره و این جهالتش ضرری به بی نمیزنه. اما اگر مراد از تابع عرفی اونیست که مثل این قسمی که گفتیم نیست، تابع عرفی است اما احتیاج به ذکر در عقد دارد، یعنی شما رفتن یه خونه بخرید، خیلی خوب، این خونه موکت دارد، پرده دارد، لوستر دارد، کولر دارد، کولرهای دستگاه‌های مجهز بفرمایید که خنک کننده قوی دارد. خیلی خوب، شما که رفتین بخرین، میگد فروشنده آقا من خونه رو میفروشم با پرده، با موکت، با لوستر، با کولر، درست شد؟ اینا هم خودش دارد قید میکنه، یا شما قید میکنی که خریداری، میگوی میخرم با لوسترش، لوسترشو وا نکنی ها. خیلی خوب، الان که شما لوسترو گذاشتید رو خونه شد تابه، اما اگرم ذکر در عقد نکرده بودید خونه لوستر روش نیست دیگه. ببینید خونه هایی هست مثلا کذا و کذا هست، اینا لوسترها رو اصلا میدن براش بیسازن، از مثلا یه جای خاصی میاد باز میشد، این لوستر ساخته شده برای این خونه، این لوستر رو جای دیگه هم نمیشد برد، درست میشد مثل پرده، میشد مثل موکت که بریدن، موکتی که بریده شد رو این فضا دیگه نمیشد جای دیگه برد، پرده ای که رو این خونه نصبه میشه واکنید ببرید جای دیگه، اما از بین میره، اینا برای این پنجره دوختن، پنجره‌های بعدی معلوم نیست این اندازه باشد که. پس بنابراین عملا شما جای دیگه هم اینا رو ببرید از بین میره، ولی قاعدتا لوستر رو خونه نیست، اما این لوستری که رو این فضا ساخته شده است رو این خونه است. با این حال احتیاج به ذکر دارد، یعنی خریدار یا بفرمایید فروشنده میگد آقا خونه رو میفروشم با لوستری روش، با موکت و پردش، با کولر گازیایی که روش گذاشتیم، ممکنه 5 میلیون کولر گازی روش باشه، توجه میکنه، میگه بالکولر گازیایی که روش گذاشته شده دارم به شما میفروشم. خب اینم اینام تابه میشد دیگه. وقتی شما خونه دارین میخرین، پرده و موکتا لوستر و کولر و اینام تابه شه. چرا دیگه تابه میشن. اما تابه ایست که احتیاج به ذکر داره، غیر کلیده. اون تابه ایست که احتیاج به ذکر نداره، این تابه ایست که احتیاج به ذکر داره. خیلی خوب، اون وقت این تابع دوم آیا مراد از تبعیت اینه؟ میگم خیلی خوب، اشکالی ندارد اگر مراد از تبعیت این معنای دوم تابع باشد. اما آیا اون که تو روایت بود اینه؟ تو روایت میگفت شیر گله را یه قدهشا یه تارشا بدوش، بگو این تاره معلوم و اونی که تو پستان این گلس و مجهوله به تو فروختم این قده. این همون تبعیتیه که شما دارین میگون؟ بله؟ میگفت ماهی های هور رو میخواد بفروشه. چقدر ماهی در این هوره؟ نمیدوند. گفت یه تور بنداز، چند تا ماهی ها رو بگیر دسته، بگو این ماهی ها اینا معلومه دیگه، یا 10 کیلو ماهیه یا 20 کیلو یا 4 تا ماهیه یا 5 تا. بگو این ماهیا با ماهیایی که تو هوره که هنوز اصلا تور ننداخته یا نگرفته اینا رو به تو فروختم این قیمت. این قصه همین تبعیت ماست. همینه که نیست. یعنی این تبعیت که ما داریم میگم اینی نیست که روایت داره میگه، که شما بیایید و بگوی آقا مراد از داستانه بفرمایید که بله مجهول باید تابع عرفی معلوم باشد. یک کاسه شیر با چند تن شیری که داخل پستان این گله هست، یعنی اون چند تن شیر تابع عرفی این یک کاسه شیره؟ این که نمیشد نگفت که 5 تا ماهی که دستی منه با 2000 تا ماهی که تو هوره، 5 تاشو من گرفتم دستم، اون 2000 ماهی تابع عرفی این 5 تا ماهی است؟ نمیشد اینو گفت. تجربه فرمایید اگر شما بخوام تبعیت بکن، یکیش تبعیت عرفی است. تبعیت عرفی به معنای دوم، نه به معنای اول. این تبعیت عرفی به معنای دوم، آیا روایات قابل حمل بر تبعیت عرفی به معنای دوم رو دارد؟ ظاهرا اینجور نیست، قابلیت این حمل رو ندارد. بیام سر احتمال سوم. احتمال سوم می آورد تو غرض نوعی، می گفت مراد از تبعیت آن است که تبعیت یعنی غرض نوعی متعاقدین. توجه میکنه؟ غرض نوعی متعاقدین چیست؟ آنچه که غرض نوعی متعاقدینه اون میشه داستان تبعیت. توجه میکنه؟ خب غرض بفرمایید نوعی متعاقدین این است که بله بفرمایید که هرچه بر این عقد به نوع غرض نوعی مترتب میشد اون اصل قرار میگیرد، اونی که غیر غرض نوعی است فرعش میشد. درست شد؟ فرض بفرمایید در عقد نکاح وقتی غرض نوعی قرار میگیرد، مهریه دادن و گرفتن و نفقه دادن و نفقه گرفتن میشه تابعش، فرعش. خیلی خوب، پس اونی که به نحو غرض نوعی متعاقدینه اون رو اصل قرار میدی، اون یکی میشه فرع. میگه اونی که غرض نوعی متعاقدینه اون رو بگذارید معلوم، مجهول را بگذارید اونی که غرض نوعی بهش تعلق نمیگیره. اگر مراد این باشد، خب باز اینم از روایات استفاده نمیشه. یه چنین اصل و فرعی هم از روایات استفاده نمیشه. روایات اصلا چنین معنایی از توش در نمیاد. مضافم اگر تازه بدتر از این، اگر غرض نوعی رو بیام معنایی بکنیم که علامه در مختلف کرده. علامه در مختلف جلد 5 صفحه 248 و 251 غرض نوعی را اینجور معنا میکنه. میگه شراء مجموع به یک ثمنی که مساوی باشد با معلوم. میگه مجموع رو شما بخرید به اون قیمتی که با اون معلوم مساوی باشد. یا للعجب، یعنی چه اینجا؟ یعنی من شیری گله رو بخرم به اندازه قیمتی شیری تاره؟ حواستون هست؟ ماهی های هور رو بخرم به قیمت 5 تا ماهی؟ خب میفروشد بایه یه همچه قیمتی؟ میگه این که نخر، مثل که خر لا لا از خرم یه چیزی اون ورتره. توجه میکنید؟ آخه این چه؟ میگه اگر شما مجموع را به قیمت معلوم بخرید، یعنی اون مجهوله که هست، اون مجهوله چیزی از ثمن براش نیفته. میگه این میشه غرض اصلی و صحیحه و معامله صحیح هست. اما اگر آمدید و برا ثمن یه مقداری از مجهول را هم، یعنی بیش از قیمت معلوم شما خرید کردید، بیشتر پول دادید از قیمت معلوم، و وقت جزئی از این ثمن شما در مقابل مجهوله افتاده، به یه دون باطله. و غرض اصلی یعنی این، یعنی شما به اندازه معلوم پول بده، کاری به مجهول نداشته باش. مجهوله همینجور اومده توش، ولی پولی که داره میده این ثمنه، ثمنه معلوم. خب ثمنه معلومو بده، حالا مجهول هرچی میخواد باشد، باشد یا نباشد دیگه، چون که پولش نده که ضرری نداره. اما اگه بیش از ثمن معلوم دادی، اون وقت یه مقداری از ثمن افتاده برا مجهول، اون وقت به یه دست هم باطل. و اینی که میگن مراد غرض اصلی یعنی این، یعنی غرض اصلی در بی معلومه و غرض اصلی در بی یعنی ثمنی که در مقابلش میفته، ثمن در مقابل معلوم باشه. خب این فرمایش علامه در مختلف حضرت عباسی میشد این را قبول کرد؟ خب کدوم بایه خریست که بیاد به اندازه چه بفرمایید؟ به اندازه پولی یه تاره شیر را بگیرد از شما که تاره معلومه چقدر تو شیره، و شیری تمام گله رو به شما بفروشه. پولی 5 تا ماهی رو بگیره و چیکار کنه؟ و تمام ماهی های هورشا دو بفرمایید که چند تن ماهی رو به پولی 5 تا ماهی به شما بفروشه. نیزار را، دو تا بسته نیها را بافه کند، ببندد، بگد این دو تا بافه معلوم با تمام نیهای این نیزار به تو میفروشم به این قیمت، به پولی دو تا بافه نی. خب این که پس اون بایه بدبخ اینجا متضرر میشد. اینجا که قرار قطعا او دوچار قرار شده، درسته؟ خب این چه فرمایشیست که علامه داره؟ دقت میکنید؟ بله، ظاهرا اینم قابل وزیرش نیست، خصوص که با مفاد روایاتم جور در نمیاد. پس اینم بذارید کنار. وجه رابع، گفته بودن غرض نوعی نگیر، غرض شخصی بگیر. یعنی یه وقت در یه معامله غرض نوعی نیست، اما کسی یه اغراض شخصی دارد. اصلا ببینید، شما ماشین میخرین میخوان سوارشین، ربما ماشین یکی رو میخرین، بعد میگن تو میخوایی اینو سوارشی؟ میگوی نه. این احتیاج به کمک داشت. من ماشینشو خریدم مشکلش حل بشه. منم نمیخوام سوار این ماشین بشه. خب اینجا تو این معامله شما غرض نوعی ندارید. چون مردم ماشین که میخرن میخوان سوارشن. شما نمیخوایید سوارشی. میگوی من میخواستم به این یک کمکی بکنم. ماشینشو خریدم مشکلش حل بشه. این شما در این معامله غرض شخصی داره. به شما گفتم زنه رو نکاح میکنه. میگن آخه تو این زنه نکاح میکنه چیکار این پیر زنه هپل هپو؟ میگن من که کاری باش ندارم. من میخوام یه پولی بهش کمک کنم. میخوام این پولو بابت مهرش بهش کمک کنم. توجه میکنه؟ اینا میشد در یه معامله شما غرض نوعی رو تعقیب نمیکنید. شما در اون معامله خاص یه اغراض شخصی داری. به جهت اون اغراض شخصی اون معامله رو تعقیب میکنی. آقایون آمدن تبعیت رو معنا کرده بودن، یعنی داشتن غرض شخصی. میگه اونی که غرض شخصی بهش داری اونو اصل قرار بده، اونی که غرض شخصی بهش نداری اون رو فرع قرار بده. توجه میکنی؟ اینم یه احتمال بود در معنای تبعیت. خب این احتمال رو بررسی کنیم. آیا این احتمال قابل پذیرش است؟ ظاهر این است که این احتمال هم قابل پذیرش نیست. ما قبول داریم که ربما در معاملات اغراض چه وجود دارد؟ شخصیه وجود داره. یعنی شما یه معامله یا میکنید چون اون معامله را روش غرض شخصی دارید. خب میگد که آقا این ورق و این کتاب و من میخرم به چند برابر قیمت، چون خط آقامه، چون خط آقا جونی مردمه. خیلی خب اینا میشه اغراض شخصی، اشکالی هم نداره. در بعض معاملات ربما غرض نوعی مترتب نمیشد اما غرض شخصی مترتب میشد. این درسته، اشکالی هم نداره. اما در داستان بیع معلوم و مجهول اینجوره؟ اغراض شخصی هست؟ هان؟ وقتی که گفت آقا 5 تا ماهی ها رو بگیر دستت، بگو این ماهی ها با ماهی های حور، در این ماهی ها غرض شخصی هست و در ماهی های حور دیگه غرض شخصی نیست؟ عجب میکنه؟ اینجور که نیست. ماهی ها میگیرد برای چی؟ ماهی نسبت به صید ماهی کسی غرض شخصی ندارد که. غرض شخصی ماهی مال اینه که بفروشن تو باز. چون قصه غرض یه ماهی های یه حور را وقتی کسی میخره، چند تن ماهی میخره، خودش که نمیتوند استفاده کنه. خودش یکشو میخوره دو زن و بچش، دوتاشو میخورن. چند تن ماهی که غرض شخصی درش نیست که. پس بنابراین چجوری ما بیام اون روایات رو هم کنیم بر اغراض شخصی و بگوییم معلوم را اونی قرار بده که غرض شخصیت برش بار میشد، مجهول را اون قرار بده که غرض شخصی برش بار نمیشد و اون را تابع این قرار بده. توجه میفرمایید؟ مطلقا روایات با داستان غرض شخصی قابل تطبیق نیست. شیری که خرید و فروش میشد، خب این روایات ما اول برای شما خوندیم، برای همین دیگه. آیا داستان شیر داخل پستان گله با یه قدح و یک تار شیر که معلوم کن و بفروش، این غرض شخصی یا غیر شخصی میشه؟ آیا داستان قصب دوتا بفرمایید بافه از نیها رو ببند بقیهشو بفروش، داستان غرض شخصی و غیر شخصی میشن؟ چجوری اون روایات آقایون میخوان بر این احتمال مترتب بکنن؟ بله ما نمیدونیم چجوری میشن مترتب کرد و بار کرد. مستوره یعنی؟ خب مستوره یعنی نمونه، نه این مقدار. اینجا بیع مجهوله.
الان مثلا 200 گوسفند نمیاد، یک شوهر میشه
نمیشه داخل این پر واضحه که گوسفنده که اندازه هم شیر ندارن. شما یا دام دار نیستی یا آخه شیر ممکنه یکشون شیر بیشتر داشته باشه یکشون نداشته باشه، اصلا یکشون اضافه داشته باشد. به یکی رو دوشیدن نمیشه. بعدم نمیگه یکیشو بدوش نمونه اون، اینا نگو. گفت شما یه تار شیر میذاری که مقدارش معلومه، این تار شیری که مقدار معلومه میگوی این معلوم با اون مجهولو به تو رختم به این قیمت. اصلا نگفت یکیشونو بگیر و بیار و بدوشا. این کاری که شما میفرمان غیر اینه که روایت میفرمایی شما، یعنی ما تخمین میزنیم. نه آخه نمیشه. اصلا من تار شیرم رو از گله ندوشیدم، تار شیرم رو از بیرون آورد. خب شد معلومه دیگه. گفتم آقا این تار شیر الان 5 کیلو شیر، این 5 کیلو شیر رو با شیر این گله میفروشم به تو این قیمه. اصلا تاره مالی گله خودم نیست.
اصل معاملات کلیه معاملات یکی اون مصالحه ای در کار
نشون
الابتی
به نفته
فرار
نکنیم. ببینیم در بی یعنی داد مصالحه ثابت جد مصالحه. بله شما میتونید اموالتون رو به یک کسی مفتی هم مصالحه بلا عوض، درسته یا نه؟
یعنی واقعا ما تعویض آسو بدیم یه سطح مصباح از دریا در اندازه یه همه ساسمانه.
بله عرفش همینه. چرا؟ لذا نه مصالح بیعه. لذا اگه ماستش کم باشه اعتراض میکنی، پولی شما هم کم باشه اون اعتراض میکنی. اینا در عرف یه قیمتی داده. یعنی شما بی ببینید آقای شاهسنای بی یعنی این بی یعنی این که اون پولی که میده مقابل پول جنس میگیر. ماست خریدی، تخمر خریدی، فرش خریدی، زمین، هرچی. و لذا اگر به اندازه پول جنس نیاری میگن کلا سرت رفت. یا فروشنده به اندازه جنسش اگر پول نگیره به اون میگن کلا سرش رفت. اینجا همونه که داستان قبل از دو طرف قابل پیش آمدنه. خیلی خوب، بی حسابش جداست. ما داریم بی میخونیم. خب در بی شما باید به اون اندازه که پول میده جنس بیاری. الان شما یه جنسی را خریده ای مجهوله، معلوم نیست راستی پوله ده، بیشتری پوله ده، کمتری پوله ده، چون خود جنس مجهوله. ثمنی شما معلومه اما جنس معلوم نیست چقدره. توجه میکنید؟ اینجا امام میفرمایند به خاطر این که معامله تو تصحیح بشد یه معلوم بذار جفتش و بی بکن. تا اون مجهوله دیگه این معلوم که بیاد توش یه قسمش اقلا معلوم باشه و این معامله صحیحه. و شما در یه چیزهایی مجبورید اینجوری معامله کنید. یعنی فرض کنید که اموریست یا کم ارزشه یا حال این که ببینید کشاورزی که میخواد کاهشو بفروشه، گندومشو درو کرده. خب گندومو درو کرده فرساده برا سیلو او هیچ. الان میخواد کاه زمینشو بفروشه. اینی که بیاد کارو چجوری باید بفروشه؟ باید کیل وزن کنه دیگه، یا کیل کنه یا وزن، از این دو حال که خارج نیست. اینی که بخواد الان این کاه را وزن کند یا کیل کند اصلا ارزش این کار را ندارد، نه از حیث وقت نه این که حیث کارگری که بگیرد. اینا اصلا چند برابر قیمتی کاه میشه. لذا نه وزن میکند نه کیل میکند. بگه آقا این نمیبینی این مزرعه را امینا که میبینی الان کاه اینجا را تو چند میخری؟ توجه کردی؟ مشتری هم میگه یه نگاهی میکنه کارا، میگه من اینا این قیمت ازت میخرم. میگه یال برو جمعش کن، بده منو برو جمعش کن. خب برو جمعش کن چقدر میشه؟ یه تن کاه میشه، دو تن کاه میشه، سه تن کاه میشه. بله اگر طرف وارد باشه تقریبش دستشه. میگه این حدود مثلا نه ایبه ای اسمشو میذارم. اگه بره تو مصالحه که هیچ اشکالی نداره. بحث ما بیعه. ده خب بیعه اینجا نه مصالحه. اگر رفت تو مصالحه که زم زمیمه نمیخواد که. چون شما در مصالحه این قیودی که در بیعه دارید ندارید. مصالحه آزادی. اصلا مفتی هم میشه بده. ترجمه کنی؟ زنه به سید داده بود گفته بود نه مالی جد. مفتی داد. خب مصالحه اشکالی ندارم قصه مصالحه. داستان بیعه. بیع یه شرایطی داره، یه موازینی داره، یه قوانینی داره. گفتیم در بیع ثمن و مثمن باید چه باشن؟ معلوم باشه. الان شما دارید بیع میکنید یه چیزی رو که مجهوله. خب این علل قاعده باطله. این علل قاعده. روایت میاد میگه آقا یه معلوم بذار جفتش بفروش بره. چرا؟ چون اینی که شما بخواهید اینو وزن یا کیلش بکنی اصلا ارزش نداره. تمام پولی که میگیری باید برای توزینش و اینکه کیلش بدی ترجمه کنی. خب و نیرو باید بذاری برای این کار. لذا شما نگاه کنید مثلا تو کارخونه جات ضایعاتشونو که میخوان بفروشن، یه انباری ضایعات دارن، حالا چه فلز باشن چه بفرمایید پارچه باشن اینا، این انبار ضایعاتشا میفروشن. همینجور انباری چی میگن؟ سولهی فعلهی میفروشن. نمیاد بکشد ها، نمیاد بفرم، میگه آقا این سوله از ضایعات ما نگاه کن ما اینو میفروشیم اینقدر. خودش هم میدونه چقدر وزنش. میگه میفروشم. عجبا بی اگر نه. خب ما میخوایم تو بی درستش کنیم. اگر داستان میرفت تو سول که سول میتونه بگه آقا این انباری ضایعات ما مفته که مالی تو بردارو بود، من به تو سول میکنم این انباری ضایعات ها به شرطی که تو هم این مبلغو به من صلح کنی. او که هیچ اشکالی نداره. کلام ما جاییست که میخوام بیاریمش تو بیعه، داخل بیعش کنی. وقتی میخوام بیاریدش تو عقد بیع، خب این انبار ضایعات این چقدره؟ 10 تنه 20 تنه. درسته اونی که کارش اینه با چشمش یه تخمینی میزنه چون فن نشیده من و شما نمیدونیم، ولی اون چون کارش اینه تا حالا 20 تا انبار ضایعات خریده میدوند چقدر توشه. اینم یه تخمین که میزنه، دور انبار میرد یه قدم میزنه نگاه میکنه میگه گرون میفروشی یا میگه نمیخرم. توجه میکنی؟ تخمین میزنه. اما همین تخمینش ممکنه 2 تن 3 تن بالا پایین بره. درسته یا نه؟ خب 2-3 تن این وسط بدون ثمن میفته. یا اینکه ارزشش کمتر، خب یا اینکه این متضرر میشه اگه 3 تن کمتر باشه. این بی میگه آقا اون چه که تو مجهول میخوای بفروش، این انبار معلوم نیست چقدر توشه، که این انبار ضایعات را 10 کیلوشو جدا کن یا از تو پارچه خوبایی کارخونه 2 تا تاق پارچه خوب بیار، بگو این 2 تا تاق پارچه خوب که این دیگه متراژش معلومه دیگه، این تاقه ها مترش جنسش همه چیش معلومه، بگو این 2 تا تاق پارچه رو که معلوم است با این انبار ضایعات که مجهول است من از تو میخرم به این قیمت، معامله صحیح باشه. تا این که بنا باشن ترازو بیارن باسکول بیارن یکی یکی این ضایعات رو بریزن باسکو کنن مقدارش رو معلوم کنن. این اصلا ارزش نداره برای این کار. خیلی خوب، پس این داستان بیع مجهول مال اینه. شما رب ما مجبور میشین یه چیزی رو بفروشین که اگر بخواهید عد و وزن و کیلش کنین اصلا ارزش این کار را ندارد، یا وقتش رو ندارید، یا ارزش اقتصادی این کار وجود نداره. شما جایی نفع میکنید که همین جوری به دل داده. خیلی خوب. بنابراین میگه اگر میخوای اینجوری معامله بکنی، یه معلوم بذار جفتش، معلومه که گذاشتی جفتش، اون مجبورم بدی اشکالی نداره. روایتی ما این بود. کجا اون روایت قصه یه غرض شخصی داره که میشه از توش غرض شخصی و غیر غرض شخصی داریم که بگم اونی که تا معلوم است تابع غرض شخصیه معلوم قرار بده، اونی که تابع غرض شخصی نیست مجهول قرار بده و معامله کن بره.
مثلا دومت پارچه غرض شخصی میشه که خودش استفاده کنه، بقیه پارچه ها که مجهوله
همون دوتا تاخرم بیرون میفروشه، اونو اضافه کرد برای تصحیح بی. ببینید اینایی که
روایت اینه که غرض شخصی به این باید تصحیحش کنه که اونو در خودش استفاده کنه. غرض نوعی
کی گفت این 5 تا ماهیه که من دستم گرفتم اینا رو به خودت بخوری، اگه خودت نخوری حروم میشه دا. اون بقیه ماهی یا هو رو بفروش.
نه
این تاره شیر رو خودت بخور، اگه خودت نخوری حروم میشه. بقیهش
خریدار
قرضش رو
که خودش بخوره، بقیهش هم
بخوره. چه این خریدار هم چه قرضی داره؟ اصلا خریدار ما از شیر بدش میاد، شیر نمیخوره، شیر رو میخواد بخرد برد بفروش. آخه نمیتونید بیارید. خب نمیشه این توجیه جناب عالی نمیشه. اینم معنای چهارم. معنای پنجم هم اگر یادتون باشد گفتیم بازگشتش به معنای اول یا معنای چهارم. پس بنابراین اونم قابل پذیرش نیست. معنای پنجم. معنای ششم که برای تبعیت کردیم، اونم که خودمون ذیل معنای ششم ردش کردیم، درست شد؟ پس بنابراین این بررسی احتمالات یعنی چه شد؟ بررسی احتمالات تبعیت شش تاش، یعنی شما این شش تا احتمالی که در معنای تبعیت دادیم هر کدوم از این شش تا رو بخن بخورونین به روایت، قابل خوروندن به روایات ما نیست. نمیشد این معانی رو بر روایاتی که داشتیم تو این مسئله بار کنید. خلاف ظهور روایات است. نتیجه قول سوم که قول جناب علامه است قابل تطبیق بر روایات نیست، چون این تبعیت را به هر معنایی بگیری که شش تا معنا براش گفتیم قابل حمل بر روایات نیست. خب معنای دیگه هم برای تبعیت دارین، بردارین بیارین ببینیم آیا اون هم معنا حمل قابل حمل بر روایات هست یا نیست. پس بنابراین قول سوم که قول علامه است هیچ قابل پذیرش نیست که تفصیل باشه. باید که گفت مجهول باید تابع معلوم باشه. روایت از توش این در نمیاد. و این داستان تبعیت به هر معنایی که بگیرید قابل تطبیق بر روایاتش نیست. پس فرمایش علامه مطابقه با روایات نیست، باید ببوسیم بذاریم کنار. قول اول، قول محقق من تبع بود، ولی قبل محققم گفته بودن. قول محقق و من تبعم می گفتن بیع مجهول مطلقا باطل است. خب اینم خلاف روایت دیگه. روایت گفت چرا مجهولو میشه بفروش. خب اینم وقتی خلاف روایت شد فقه داریم میخونیم. اینجا مسائل فلسفی یا عقلی که نیسته. فقه یعنی روایت. یعنی هرچی گفتن آقا جایزه جایزه، هرچی گفتن جایز نیست نیست، تمام. خب اینم میشد چه بفرمایی؟ اینم میشد، اینم باید بذاریمش کنار. قول محقق و منطبه که مجهور رو نمیشه. اونا علل قاعده گفته. این روایات گویا بهش نظر نشد. ما باشیم و این روایات میشد قول شیخ طوسی و منطبه شیخ طوسی. مجهول رو میخوایی بفروشی؟ مانعی نداره. ولی یه شرط داره. شرطش ذمه زمیمه معلومه. معلوم رو بهش زمیمه کن، بفروش، اشکالی نداره. و اینا خیلی حل میکنه. ببینید میگه آقا من یه چراگاهی دارم، چراگاه مرتعه، او چقدر نمیدونم. ما اصلا مترا روزام که عکس برداری و متراژه بفرمایید به صورت ماهواره‌ای و نمیدونم دستگاه های الکترونیکی یا این حرفا که نبود که. میگفت نگاه کن از این کو تا اون کو این چراگاه مالی منه، چقدر، چند جریبه، چند هکتار، خودش هم نمیدونه. میگفت برو خودت برو مت کن. اون چه جوری مت کنه؟ یه متر دستش بگیره پنج متر که نمیشد هکتار هکتار رو متر کرد که. دقت میکنید؟ پس عملا مقدار مساحت این زمین مجهول میموند. میگفت این چراگاه، خب این الان مقدارش مجهول چقدره؟ میگه بیا یه مقدار رو معلوم کن، 100 مترشی که میتونی معلوم کن، 10 متر در 10 مترش، این 10 متر در 10 مترش رو معلوم کن، بگو این زمین که 100 متره درست شو؟ با این چراگاه که خودت برو بید چقدره، به تو فروختن به این قیمت. درست شد یا نه؟ این چقدر مشکلات رو حل میکنه؟ الان چراگاه معلوم نیست. همین الانش هم اگر شما بخند متراژ چراگاه رو پیدا کنید، باید چی؟ باید یه مبلغ زیادی پول بدین برای چی؟ این تعیین مساحت زمینه. خب بریم مهندس بیارین، دوربین بیارین، نقشه کش بیارین، نقشه کشا چند روز بیان، زوایای مختلف دوربینا را نصب کنن. همین الانش هم بله یه هزینه، یه هنگفتی برای اینکه مقدار دقیقا معلوم بشود. دقیقا داریم میگم نه حدس بزنند و تخمین، باید یه مبالغ هنگفتی شما هزینه کنید تا دقیقا مقدارش معلوم بشه. نمیخواد این کار رو بکنه، میخواد میگه آقا تو میبینی این زمین رو، منم میبینم همینی که هست، چند مترش نمیدونم، چند متر برو خودت مترش، من اینا به تو میفروشم به این قیمه. خب الان این زمین به متر دیگه، به متر، به جریبه، به هکتار، بعضی جنبه سانتی متر، بستگی دارد که زمین از حیث بله قیمت چه ارزشی داشته باشه. خیلی الان این چقدر چند هکتاره میگه نمیدونم چند، برو خودت معلوم، من اینو به تو میفروشم. خب این میشه به یه مجهول دیگه. میگه این مجهول رو میخوای بفروشی، یه مقدارش رو جدا کن معلوم کن. خب 100 متر 200 متر 1000 مترش رو که میشه معلوم کن، ببین آقا این 1000 متر، این 1000 متر که معلومه به تو میفروشم، به این بقیهش که مجهوله که برو خودت به این قیمه. عجبن میشه بی میاد تو عقد بی و صحیح هم هست. ما باشیم و روایات منحصرن میبایست قول شیخ طوسی و منطبع شیخ رو بپذیریم و هیچ چاره دیگری هم وجود ندارد. هازا تمام الکلام در این مسئله. تا انشاءالله مسئله بعد. و صلی الله علی محمد و آله. Allah'a emanet.